دوشنبه هشتم مرداد ماه 1403، مشهد مقدس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، نیمه دوم سال تحصیلی 402-403، دکتری اصول فقه کاربردی در قضا و جزا، نشست دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار شد ما تطبیقاتی داشته باشیم در بحثام، تطبیقاتی که حالا ممکنه فقهی باشه ولی بحثای اصولی داره. تطبیق ظاهرن هشتمیم دیگه، چون دیروز تطبیق هفتم رو بحث کردیم که حتی گفتیم تطبیقاتون تطبیقات زیادی. تطبیق هشتم، من از مبانی تکملت المنهاج اول آدرس شو برسید خیلی راحت بشه، جلد دو صفحه 446 مسئله 415. مسئله از این قراره، این باید خیلی دقت کنید که مطلب روشن بشه تا وقتی میرسیم به استفاده اصولیش مشخص بشه. من از مبانی هم انتخاب کردم که مربوط بشه به جزا. متن رو میخونم براتون. دیت و جنایت ذمی و ان کانت خطأ محضا فی ماله دون عاقلته. میدونید که ما یه قصه ای داریم در فقهمون به نام قصه عاقله، که اگر کسی خطأ جنایت کرد و از یه حدی بیشتر بود، عاقلش ضامنه، داداشش، پسر عموش، عموها، بنی الاعمام، اینا ضامنه. میگن دیه خطا محض، نه شبه خطا و نه عمد. خطای محض بر عاقل است. بعد یه استثناء داره، اینه که قاتل کافر ذمی باشه. اگر کافر ذمی جنایتی کرد که اگر مسلمان بود عاقلش ضامنه، چون ذمیه خودش ضامنه. آقای خوی دارن بلا خلاف بین الاصحاب و تدل علی ذلک صحیحت و ابی ولاد عن ابی عبدالله علیه السلام. معتبره ابو ولاد هم همینو میگه. من معتبره رو میخونم، واقعا انصاف اسلام رو هم میرسونم. امام فرمودن لیس فیما بین اهل ذمه معاقله فیما یجنون. قصه عاقله در جنایات ذمی جاری نیست. من قتل او جراحت. اینجا دقت کنید، انما یؤخذ ذلک من اموالهم. سلام. انما یؤخذ ذلک من اموال، از اموال خودشون برمی‌دارن. روی این کلمه انما دقت کنید که آقای خویی میخواد برداشت اصولی بکنه و فقهی. انما یؤخذ ذلک من امواله، این است و جز این نیست، دیه از مال خودشون برداشته میشه. خب فعلا لم یکن لهم مالون چی؟ حالا یک زنی هست جنایت هم کرده ولی ندار الملکه، هیچ چه نداره. رجعت الجنایه علی امام المسلمین، امام مسلمین یعنی بیت المال در واقع، چون خون مقتول هم که نباید هدر بره. لعنهم یعدون الیه الجزیه، اینا جزیه میدن، مالیات میدن، یه جایی هم باید از این جزیه و مالیاتشون بهره ببرن. انما یؤخذ ذلک من اموالهم. خیلی چون وسط مطلبه درست شد. پس خانم دیر اومدید، من میخوام شما تو جریان قرار بگیرید. قرار این شد که ما یک به اصطلاح تطبیق هشتم امروز داشته باشیم بر اساس کتاب مبانی تکمن. حالا آدرس رو از خانم بغل دستتون بگیرید. مسئله اینه که عاقله در مسلمانان جاریه، عاقله که بلدید معناشو. پس اگر یه ذمی خطأ محضاً جنایت بکنه، عاقلش مسئول نیست، امام مسلمین مسئوله. تا اینجاش حرفی نیست، خب تا اینجاش حرفی نیست. یه سوال اینجا شده که بحث اصولی میاره و اون اینه که اگر این آقای ذمی جانی عصبه مسلمان داره، بن الاعمامش چی هن؟ همه مسلمان هن. آیا اینجا میریم با سراغ امام مسلمین یا میریم سراغ چی؟ عاقله این یهودی، چون اینا مسلمان هن. قرار شد اگر عاقلش یهودی باشن نریم سراغشون، چون معاقله بین اهل یهود اهل ذمه نیست، ولی عصبش مسلمانن. اینجا سوال، آیا عصبه بدند دیه اینو یا امام مسلمین بده؟ بقیه هنا شیون و هو انه لو کان لزم عصبتون من المسلمین فهل یعقلون ان، آیا بن الاعمام مسلمان دیهشو بدن یا ندن؟ اینجا آقای خویی دو تا دلیل میاره که ما اینو میخوایم. میفرماید که از ظاهر بل المقتوع به عدمه، ظاهر بالاتر از ظاهر، مقتوع به اینه که عاقله مسلمان لازم نیست بدن. چرا؟ حالا یک، اولویت قطعیه. اولویت قطعیه به چه بیان؟ بیانش اینه که وقتی این یهودی بن الاعمام یهودی و مسیحی خودش لازم نیست بدن، بن الاعمام مسلمان بیان بدن، دنگش نم خودش بده. چطور؟ شارع میگه خودش بده، بن الاعمامش نمیخواد کمکش کنن، با اینکه اونا فرض کردیم یهودی هن. خب حالا اگه مسلمان باشن که به طریق اولا نباید مسئول باشن. فإن عصبته من الكفار اذا لم يعقلوا عن فلا يعقل عنه المسلمين به طریق اولا. اینو اصطلاحا میگن قیاس اولویت دیگه، بلدید؟ ما اگر قیاس غیر اولویت رو قبول نداریم، قیاس اولویت رو قبول داریم. پس استفاده از قیاس اولویت. دو، استفاده اصولی، اطلاق الحصر، یعنی اطلاق انما. دقیقه من حساس کردم، امام فرمودن انما یؤخذ ذلک من اموالهم، که مفهومش اینه که ولا یؤخذ من غیرهم. اینجا ما خود یک کاش گفتن اطلاق مفهوم هست، ولی دادن اطلاق هست. خب وقتی امام میگن از مال خودش برمیدارن، اطلاق داره چه عصبه مسلمان داشته باشه چه نداشته باشه، چه عصبه کافر داشته باشه چه نداشته باشه. اصطانی اطلاق الحصر فی صحیحه و هو قوله انما یؤخذ ذلک من اموالهم فان مقتضاه ان جنایته فی ماله و ان کان له عصبه من المسلمین. پس ما در این تطبیق هشتم از دو تا نهاد اصولی استفاده کردیم، یعنی آقای خویی از دو تا نهاد اصولی استفاده کرد که اون مطلب خودشو ثابت کنه که عصبه مسلمان ضامن نیست. یکی از نهاد اولویت قطعیه، یکی از نهاد
اطلاق
حصر، یا به تعبیر من اطلاق مفهوم حصر. چون انما یؤخذ ذلک من اموالهم، یعنی ولا یؤخذ من غیرهم، حالا اون غیر مسلمان باشه یا غیر مسلمان. خب این فضلا خیلی مهمه. میدونید ما تو بحثای حالا اجتهادیمون، قضاییمون، حتی غیر قضا، حالا ما بحثمون نیست، استفاده کردن از اولویت، از مفاهیم، از حس، جز کارای ماست. خب شما چی دارید؟
اولویتی انگار که متزلزله همچین. این اولویت رو از کجا به دست میاره؟ صرف این که مثلا چون اونجا امام فهمید که چون تو دین خودشون نیست پس این نمیخواد بده.
کجا امام گفتن چون تو دین خودشون نیست؟ چرا؟
چون آخره نیست.
چرا از کن؟ بله
از روایت در اومد دیگه. اما فرمود چون تو دینشون آخره رو قبول ندارن. خب
لیس فی ما بین اهل ذمه، یعنی در شریعت مطهر اسلام جریان عاقله جاری نمیشه. اتفاقا ممکنه اونا عاقله داشته باشن. خوب شد گفتی، یعنی ممکنه اونا عاقله داشته باشن، اما ما کار اسلام کار اونا
نداره.
بله ما کار خودمونو میکنیم. شریعت مطهر اسلام جریان عاقله رو که تو مسلمانان جاری میکنه، تو یهودیان مسیحیان جاری نمیکنه. حالا آقای خویی میگن وقتی که این یهودی پسر عموی میلیارد صدها میلیاردر داره، یهودیه، شاره میگه خودش بده. اگر یه پسر عموی میلیاردری یا پولداری داره مسلمانه، او بده.
اولویت ها کجاش در میاد؟ اون مورد رو بیرون کرده. این اولویت ها اصلا
یه شوخی با شما بکنم بدتونم، چون همون گرمای گرمسار تو اثر گذاشت.
نه
واقعا
من دنبال ذهن هنوز بحث دیروز بود، فکر کردم اینو میخوان یه ارتباطی بدیم به اون بحث اسکیرا.
پس اون بحث تمام شد، خدا رحمتش کنه. اون تطبیق من درست خیلی با زحمت تمومش کردم، نخواستم دوباره امروز کلا. من دوستم هر جلسه یا حال یا دو جلسه یه تطبیقی داشته باشه. البته من شوخی کردم با شما، ولی دو تا مطلبه. یه مطلب اینه که اگر هر کسی هم این اولویت رو بگه، شما نباید بگید، با آقای خویی میگه. چون آقای خویی میگه که میگه اصلا ما منات و تحکام رو نمیفهمیم. راحت شنیدید دیگه، تو فقه و عقلم که من دارم. ولی رضا ایشون میگه العقل و تعطیلون
نه، اونها تو اصولش یه حرف دیگه میگه
و کل ما حکم به العقل حکم به شر کبرایی است که یه صغرا نداره. چرا میگیم؟ چرا میگه؟ چون اگر بخواد صغرا داشته باشه باید بفهمه ملاکات احکام رو. ملاکات احکام ما نمیفهمیم. خب آقای خوی بزرگوار، اگر ملاکات احکام معلوم نیست به قول شما، گفتی ما این مقدار قبول داریم، این اولویت از کجا اومد؟ ای کاش ایشون میدونی چی میگفتم، من جای ایشون بودم چی میگفتم؟ میگفتم اصل قصه عاقل به این امام همام خلاف اصله. عاقله شما اینجا جنایت میکنید، زنگ بزنن پسر عمو شما آمریکا، آقا یه میلیارد ریز به حساب، چی شده ای که پسر عموتون اینجا دست گلاب داده؟ داره این میشه دیگه. نمیخوایم خدای نکرده ما اگر بیدونیم حکم شریع رو سر، رو چش، رو جیگر، رو قلبمون میذاریم، ما چاکریم. اما حالا اصل زمان عاقل خلاف اصله. خب خلاف اصله وقتی بنا شد در اهل ذمه نباشه، اگر شک کنیم براءت جاری میکنیم برای عاقله مسلمان. آیا عاقله مسلمان که پسر عموش جنایت کرده خطاً ضامنه؟ خب شک میکنیم براءت جاری میکنیم. مگر کسی بگه نه شما چرا براءت جاری میکنید؟ شما قانون عاقله رو بیارید استثناء شو شک دارید، حالا اون دیگه بحث دیگه است، اون بحث دیگه است. و لذا فضلا من غیر از توصیه علمی توصیه اخلاقی هم به شما دارم، و اون اینه که ما در فهم احکام و اولویت ها و ملاکات و مناطات خیلی باید با احتیاط باشیم. اینو منی که فقه و عقل نوشتم و فقه و عرف نوشتم و فقه و مصلحت نوشتم، شاید بعضی باور نکنن که منم این حرفو میزنم، ولی خب حرف صحیحیه. این اولویت شما درست میگید، اولویت از کجا؟ چون بنی الاعمام یهودی ضامن نیستن، پس بنی الاعمام مسلمانش هم ضامن نیستن. چه ربطی به هم داره؟ ملاک احکام رو باید بفهمیم. بله تو لا تقل لهما اف میگیم اگر به پدر مادر نمیشه حرف ناروا زد، این نمیشه فحش داد، معلومه. اما اینا که از اون اولویت القطعیه، اونم کسی داره میگه، میگم که مبناش اینه که ما ملاکات احکامو نمیفهمیم. و اما اون دلیل دوم چی؟ نمیخوام من ذهن شما رو اذیت کنم، چون میخوایم به اصطلاح تطبیقات رو بفهمیم. دومیش اطلاق الحصر، انما یؤخذ ذلک من اموالهم. میدونید که ما برخلاف مشهور رو این که انما داله بر حس باشه دبه داریم. لنا دبتون فی دلالت انما علل حس. من میدونید معتقدم انما خیلی وقتا برای تحقیق میاد، یعنی تثبیت مطلب، نه هست. لذا اگر هست باشه انما یعنی فقط از اموال خودشون برداشته میشه. اگر برای تحقیق باشه یعنی تحقیقاً از اموال خودشون برداشته میشه. این منافات نداره که از اموال دیگری برداشته بشه. حالا اگر شما بگی آقا خوی رو مشهور حرف زده، یه چیز شنیدید حس اضافی یا نشنیدید؟ الحس را حقیقی و اضافی یا اینجا چون امام قبلش گفتن بین اهل ذمه معاقله نیست تو شریعت مطهر، انما یؤخذ من اموالهم، یعنی عاقلش نباید بده، اما اگر مسلمان باشن چی؟ ممکن بگیم حسش نسبت به عاقله یهودیه. نه، یعنی عاقله یهودی نباید بده، فقط خودش باید بده، اما عاقله مسلمان عبد آقای خوی حواسش به این بوده، چون میگه اطلاق الحس، نمیگه خود حس، میگه چی؟ اطلاق الحس. انما یوخذالک من اموالهم، یعنی ولا یوخذ من غیرهم، سوا اون کان این غیر مسلمان یا غیر مسلمان. علی حال این سخن ایشون متوقف بر اینه که انما داله بر حس باشه. البته مشهور میگن، ایشون هم مبناش مشهوره قاعدتا.
مثال بفهمید که حس اون انما برای تحقیق باشه، از قرآن، از روایات، از چیزی که مثلا چیزیشون شما فهمید مبنات و مبنات مشهوره، معنی حس شما تحقیق باشه.
من مثال براتون نمیزنم، ولی آدرس میدم سلسبیل رو بزنم، چون اونجا من راجع به انما صحبت کردم که آیا داله بر حس هست یا داله بر حس نیست. اونجا بحث شده و میدونید که اگر اثبات هست دلیل میخواد، بلاش ممکنه من مثال بزنم بگید خب اینجا حسره، میگم باید اثبات بشه دیگه. اثبات یک معنا برای لغت باید ثابت بشه، و الا نفیش هنوز که ثابت نشده که دلیل نمیخواد کرد.
شما الان معنی تحقیق در نظر گرفتید، اثبات تحقیق هم دلیل میخواد،
چون انه هست با مای زائده، خود کلمه انه تحقیق داره،
اصل
در انه
با تحقیق دیگه، اصل در انه با تحقیق دیگه.
تو بحث معاملات، تو بحث ربا داریم، الان یادم نیست حدیثش که انما اومده و داله بر حسن نیست. انما انا بشر و مثل کن، انما انا بشر و مثل کن، یعنی من فقط به فقط بشرم، مثل شما هیچی دیگه نیستم، پیغمبر نیستم، وای بهم نمیشه، یعنی تحقیقا من مثل شما.
یه شبهه‌ای که تو ذهنشون بوده که آقای بشر نیست، میگه آقا منم فقط بشرم دیگه، شبهه رو میخواد دفع کنه.
خب
شبهه با انحصار دفع میشه؟
نه، شبهه با اثبات انا بشر و مثل خون حل میشه.
صدقی که
میفرماید
اصل
در که اصرار داره که اون بخش سرسبی رو نخونی.
نه من گفتم نمیخوام تا که دوباره دوست. نه من شما
اگر راجع به این تطبیق مورد ندارید بریم تطبیق بعدی که طولانی تره.
خدمت شما عرض کنم که این بحث اصل عاقلانش از نظر شما قابل پذیرش نیست، چون اینجا جنایت بود و یه طرف خودش جنایت کرد و خودش هم بیاد پاسخ خوب باشه. این درست نیست، اینطوریش متوجه شما درسته؟
نه من
خلاف اصل دیه دادن
گفتم که خود زمان عاقله خلاف اصله، اما تو شریعت مطهر پذیرفته شده است، حالا طبق مبنا. حتی جنایت هم بلد باشید، این شما حتما باید بلد باشید، هم گفتم جنایت منظور جنایت عربیه. عرب اگر کسی تو خوابم بزنه یه نفر رو شل و پل کنه میگه جنایت، با اینکه تو فارسی نمیگیم جنایت. بعضی از این حقوقدان ها همین که کتاباشون رو میخونید چون تفاوت اصطلاح رو بلد نبودن گفتن جنایت یعنی چه، چون تو فارسی جنایت یعنی خیانت، یعنی جنایت در عربی یعنی کار ناهنجار هر چی میخواد باشه. بفرمایید. سلام علیکم. ممنون. ساعت 4 که من خیلی خسته میشم تا میرم خونه، نزدیک 2 میرم خونه. کاری دارید؟ بذارید 5 اگه مشکل نداری من 5 میام. 5 میام مدرسه باشید. سلام، خداحافظ. 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 در یه اصلا قطعش کنیم صدا رو، بیاد حالا بیارید این داره ضبط هم میکنه، جالبه. چی داشتیم میگفتیم که؟ بله، جنایت عربی یه معنای موسعی داره. خب میدونی آقایون معتقدن دیگه، فقها ها معتقدن که اگر خطایی باشه ضامنه، ولی خب محل بحث رو گفته بود.
راهبری و اندیشه ورزی جلسه مؤثر هستن.
بله. خب و اما یادداشت کنید تطبیق نهم. تطبیق نهم یه قدری طولانی تره، توجه کنید، یادداشت کنید آدرس رو. مبانی تکملت منهاج جلد 2 صفحه 384 مسئله 362. خب من مسئله رو میگم بعدم چون کار به عبارت داریم میخونم. قصه از این قراره که اگر کسی دو تا موزهه بر کسی دیگری وارد کرد، تو تصادفات پیش میاد، طرف میزنه به یه نفر، دو تا که سهله، گاهی 7-8 جای طرف رو حالا یا میشکونه یا موزهه. موزه به جنایتی میگن که پوست روئین رو میبره، گوشت هم میبره، اون پوست نازک رو استخون رو میبره ولی استخون میمونه، بهش هم میگن موزه چون استخون رو آشکار کرده. دیش هم 5 صدم، یعنی 5 تا شتر، 5 صدم دیه کامله. حالا یه مسئله از قدیم هم مطرح بوده چون محل ابتلام بوده که اگر کسی دو جای بدن شخص رو زخمی کرد به این شکل، به شکل موزهه، مثلا چاقو زد دو جا، 3 جای بدن چی شد؟ در 2-3 جای جدا از هم. خب علما شما بگید این هر موزه حکم خودشو داره یا تداخل میکنه؟ میدونید که ما یه اصلی داریم به نام اصل عدم تداخل. لذا یه 5 تا شتر میده برای موزه اول، یه 5 تا شتر میده برای موزه دوم. بعد یه مسئله مطرح شده که اگر این دو تا موزه ها به هم وصل شد، مثل که نزدیک هم بود، طرف یه تکون خورد، یه تیکه پوست استخونم پاره شد، رسید به هم، آیا چون دوتا موزه ها یکی شده دیه میشه یکی یا نه دیگه جدا دوتا دیه بود دیگه؟ زمنان بلد باشید گاهی خود جانی اینا رو به هم وصل میکنه، ببخشید مجدیون علی، مثل اینکه تکون میخوره این زخما میرسه به هم، مثلا ته انگشت بریده شده، سر انگشت هم بریده شده، این حالی ها میخواد وضو بگیره یا میخواد هر کار بکنه، اینا به هم وصل میشه. گاهی این وصل شدنش به فعل مجدیون علیه، گاهی اوتوماتیکه، خود پوست پاره میشه و گاهی به فعل جانیه، جانی زخم میزنه ولی دوباره اینا رو به هم وصل میکنه. آقا سوال اینه، این جور موارد اگر به هم وصل بشه چی میشه؟ براتون میخونم. لو اوزه موزهتین، اگر دو تا موزه وارد کرد بر بدن کسی، فلکل منهما دیتها، هر موزه دیه خودشو داره، یعنی دو تا پنج تا شتر باید بده. این تمام شد. ولو اوصل آخر و احد الموزهتین بالاخرى به جنایت ثالثه، اگر یک کسی دو تا موزه رو با جنایت سوم، چون وصل میکنه دیگه، به هم وصل کرد، اگر شخص اجنبی وصل کرد، فعلیه دیتها، باید دیتشو بده. در واقع دو تا موزه رو مثلا زید انجام داده، دو تا پنج تا شتر میده، موزه سوم رو، موزه بعدی رو عمر انجام داده، خب باید بده. اما ولو کان به فعل المجنیه علیه، اگر با کار خود مجنیه علیه این سرایت صورت بگیره، گفتم خواست وضو بگیره، وسواس هم بود، اینا رو به هم وصل کرد، فهیه حدرون، با قول آقایون حدرون. و این کان ذالکه به فعل الجانی چطور؟ یا به سرایت، خود زخمه به هم، فحل هازا یوجب اتحاد الموزهتین، آیا این دوتا موزه رو یکی حساب میکنن؟ سوال میکنم، یکی حساب کنن یعنی چه؟ یعنی یه پنجتا شطور. جالب اینه که قبلش ده تا شطور بودا، این که وسطش هم قاش خورد به هم چسبید میشه یه جنایت دیگه، مثلا یه جنایت مثلا 10 سانتی متری، ولی یک موزه حساب میشه. اگرم 10 تا شطور گرفته باید 5 تاشو برگردونه. او موزهتون سالسه، یا نه این موزه سالسه حساب میشه و 15 تا شطور باید بده. او فیه تفصیلون، که آقای خویی میخواد تفصیل بده، فی وجوهون بل اقوالون. خب مسئله اتفاقا آقایون این وقت فکر نکنید محل ابتلا نیست، تو تصادفات تو دعواها خیلی پیش میاد. اگه کار قضایی وقت عهده‌دار بشید، یکی از پرونده هایی که خیلی درگیری داره همین بحث تداخل و عدم تداخله. این مسئله بود. ما که اینجا خارج مبانی نمیخونیم که، و حقوق جزام تدریس نمی کنیم، ما میخوایم اصول فقه رو بخونیم. اینجا من گشتم دوستان، خیلی وقتم میگیره که یه مسئله پیدا کنم که کیس اصولی داشته باشه، بحثای اصولی داشته باشه، تطبیقات اصولی داشته باشه، اونا رو با هم صحبت کنیم. حالا میخوایم اینو صحبت کنیم. بله بلندتر خانم،
یعنی اون جنایت
سالسه هدر
میشه؟
بله بله آفرین، بله اون حدره، اما اون دوتا سر جاش هست. بله خب، اون قسمت اگر دوتا موزه وارد کرد، دوتا دیه داره، این که میدونید یه قانون دارن در حقوق جزا، دنیا هم پذیرفته، اسلام هم به نام اصل عدم تداخل، میگن تداخل دلیل میخواد، عدم تداخل از عدم تداخله. نگید تو باب قوس چرا تداخله، اتفاقا اونجا گفتن دلیل داریم، تداخل اسباب، یادتونه میخوندید تداخل اسباب در واقع مسبب واحد رو باعث میشه. پس اگر دو موزه بزنه دو تا دیه از باب عدم تداخل. میدونی که بعضی تصادفات طرف اگر کشته میشد خیلی طرف مقابل راحت بود، میدونید که خیلی درگیرن گذار. بعضی وقتها یه توی تصادف 6 تا دیه طرف باید به اندازه 6 تا دیه باید بده، مثلا 20 تا زخم، 30 تا زخم، 5 تا شکستگی، 2 تا قطع عضو. هر طرف چیزش نیستا، ولی خب اینا بعد شعر بعد قاضی میاد دونه دونه کنار هم میچینه، 100 تا شتر که هیچی، سر از 1000 تا شتر میزنه. میخوام بگم اینا پیش میاد زیاد تو تصادفات، تو دعواها. که اگه از کشته میشد از قصاصش که بگذریم، چون بعضی وقتا قصاص هم نداره، شبه خطا و خطا که قصاص نداره، دیهش ارزون تر در میومد. طرف میگه ای کاش مرده بودی، من لااقل نباسه قد دیه بدم. حالا درست شد. پس اصل عدم تداخل، این اصل رو داشته باشید. همین دوستان من دارم میگم خیلی هم ساده است، ولی بعضی وقتا به قدری سخت میشه موارد تداخل که قاضی درگیر میشه. ما دو قوه قضایی هستیم، خیلی بعضی وقتا پیش میاد که قضا نمیدونن اینجا بگن تداخل یا عدم، جنایت واحده حساب میشه یا دو تا جنایت حساب میشه. مثلا چاقو زده تو مثلا بازو طرف، اون بر سر در آورده، آیا اون برش یه جنایته، این بر یه جنایت، یا این یه جنایت حساب میشه؟ میخوام بگم اصل عدم تداخلم کلیتش خوبه، ولی مصداقاش گاهی وقتا دردسر ایجاد میکنه. حالا اینا رو میذاریم کنار. الان بحث ما چیه؟ الان بحث ما صورتی است که دوتا موزه بگید به هم میچسبه، به هم میرسه. اینجا در اینجا اون قسمتی که چند تا ادعا شد که اگر به جنایت ثالثه توسط یه اجنبی باشه، یعنی غیر جانی و غیر مجنیون علی و غیر سرایت، یک کسی اومد این کار کرد، خب این از شما میپرسم قانون اصولیش چیه که باید شخص بده؟ سبب مسبب. به ما گفتن هر که موزه وارد کنه بر کسی ضامنه. ایشون هم اومده این موزه وارد کرده، عبت موزهش میمونده که بین موزه حتین بوده. پس هر سببی مسبب خودشو داره، اینم بحثی نداره. برید سراغ اونجایی که به جنایت مجنیون علی باشه، به جنایت جانی باشه، یا به سرایت باشه. ایشون داره که اگر اینطور باشه اقوال اربعه داریم. من تا برسم به کیس اصولیش طول میکشه، ولی چاره ای نیست، شیرین میشه آروم آروم. یک نظر اینه که اگر چه به سرایت چه به فعل مجنیون علی چه به فعل جانی اگر یکی شد، یه موزه یک دیه داره. میخونم عبارت رو. اقوال اربعه: الاول انهما سارتا بذالک واحده فیترتب علیها حکم الموزهة الواحده من دون فرق بین ان یکون ذالک به فعل الجانی او به سرایت. رو این دوتا بحثه، سرایت و فعل جانی. سرایت کرده شانس جانی بوده طبق این نظر که یه دیه باید بده. اگه خود جانی هم گفت وایسا وایسا من یک کم یه چاقو رو ببرم جلوتر، برد جلوتر یکیش کرد، گفتن یدیه. این یه نظر. حالا همینجا من توقف میکنم چون عجله کنم حل نمیشه براتون. این به نظر شما چه دلیلی داره؟ یک کسی بگه شما که دانشجوی دکتری علمای هستید، چرا وقتی موزه ها به هم وصل میشه جنایت چیز میشه، حکم واحد پیدا میکنه؟ خب دلیلشو بعضیا گفتن که براتون بخونم. گفتن که بله، گفتن که بالاخره الان چند تا موزه هست، الان چند تا موزه هست، یه موزه یه دیگه داره دیگه. یستقو اسم الموزهت الواحده علیه ما بعد الاتصال. وقتی موزه واحد شده، متا قبلا دو تا موزه بود، دو تا 2 سانت، حالا یه موزه 10 سانتی شده، این وسط هم شکاف خورده، ولی یه موزه هست. یه موزه یه دیه داره. یه چیز دیگه هم اینجا میتونیم بگیم، ما ببینم منتقل میشه ذهنتون، یه قاعده اصول دیگه. اصل براءت نهایتا شک میکنیم دیگه. اگر شک کنیم آقا در زمان جانی حد اکثری باید بگیریم یا حد اقلی؟ حد اقلی. پس براءت جاری میکنیم. مضافاً الی اصالت البراءه. یه چیز دیگه هم گفتن، گفتن اینو قیاس میکنی به جایی که طرف بیاد اول پای شخصی رو قطع کنه، بعد دستش رو قطع کنه، بعدم سرش رو ببره. این مسئله شنیدی تا حالا؟ یه داعشی اول پا رو قطع کنه، بعد دست و بعد سرا، بعدم بخواد دیه بده ها، نخوام قصاصش کنه، این چقدر دیه باید بده؟ بلند دیگه خانم،
سه تا دیه
یه دیه باید بده،
یه دیه هست. اول باشون قطع میکنه
دیگه، خب
به خاطر قطع با چون یک بار قطع کرده نصف دیه رو میده دیگه، چون جفت دیگه
از میدونم اون مال وقته بود که ولش کنه، اما این همه اینا مقدمه کشتنش بود. آخه یه تداخل داریم که دیه یک کوچکتر تو دیه یک اکثر چه کار میکنه؟ تداخل میکنه. عبارت رو بخونم. و اخرى به قیاس ذلك به ما اذا قطع ید شخص و رجله ثم قتله فان الدیه فیه واحده لاتحاد جانی. فکر کنم باید باشه لاتحاد مثلا جنایت. حالا عبارت اینه. پس ببینید یک اینا فکر نکنید چهار تا بچه این حرفو زدن ها. شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی، اینا گفتن اگر جانی دو تا موزه ها رو به هم وصل کنه و بشه یه موزه یه دیه، بعد هم گفتن قیاس میکنیم به این. اگه دقت کردید اینا 3 تا دلیل آوردن این ناقلاها. یکی این که یه جنایت شده الان یه موزه، شک کنیم اصل براءت، 3 قیاس. حال شما یک تعملی بکن. سوالتون یه بار دیگه تکرار کن خانم، میخوام ضبط بشه.
اگه اینطوری باشه جانی خیلی میتونه از این حکم سوء استفاده کنه، مخصوصا در جایی که قطع خطایی نباشه، عمدی باشه،
که اون وقت قصاص چون هست سوء استفاده نمیتونه بکنه. ببینید این 3 تا دلیل واقعش هیچ کدام ولو بزرگانی مثل شیخ طوسی و علامه حلی و محقق حلی دارن، ولی هیچ کدامش در خور شأن این بزرگان نیست. میدونید چرا؟ من توضیح میدم، حالا از آقای خویی هم خیلی استفاده نمی کنم اینجا. ببینید رابطه موضوع با حکم، شنیدید اینو، رابطه علت و معلوله. یعنی وقتی موضوع میاد حکم میاد، موزهه اول اومده یا نه حکمش هم میاد، موزهه دوم اومده یا نه حکمش میاد. خب بعد من گفتم وایسا وایسا اینو بسش کنم به هم دیگه. بله یه دفعه از اول یک موزهه 15 سانتی متر میندازه، چون موزهه ممکنه 1 سانتی متر باشه، ممکنه 15 سانتی متر 20 سانتی متر باشه. اما اینکه بعدن دو تا موزهه به هم وصل بشه بشه یه موزهه، از اول که واحد نبود. و هر کدام حکم خودشو داره. میام سراغ اصل براءت. خب براءت به ما گفتن اصل براءت وقتی جاریه که شک کنی. خب ما اینجا شک نداریم. چرا شک داشته باشی؟ برای چی شک کنی؟ شک ناموجه که زمینه اصل براءت رو درست نمی کنه. درست؟ اینم از این
موضوع
برای باقی نمونه دیگه، موضوع نمونه. و اون آخری دور از شأن این فقها بزرگان، خدا همشون رو تو بهش جا بده، این یه فکر داعشی اصلا. زاهد خودی میفهمد که اصلا اصل حکم ثابت نیست. یه کسی پای یه نفر رو قطع کنه، بعد دستشو قطع کنه، بعد سرشو ببره. خب این دو تا دست رو بریده، یه دیه، دو تا پا رو بریده، یه دیه کامل، سر رو بریده، سه تا دیه، چه میگید یه دیه. بعدم از کی تا حالا ما شدیم اهل قیاس؟ یا للعجب، از کی تا به حال شدیم اهل قیاس که اینو قیاس کنیم به اون؟ اگه طلبه مشهدی قومی قیاس کنه میگن این شرعیش قطع کنید. اما اینجا بگیم به قیاس اونجا. حالا اصل مقیسون علیه که ثابت نیست، بنا شد حکم ثابت نباشه. دیدم دوستانم مشکل دارن یا خانم گفتن سوء استفاده میشه، من جواب دادم، ولی بالاخره حالا این اصل مطلب. ثانیاً اگرم ثابت بشه این قیاسه. ولی من یه چیز میخوام بهتون بگم دوستان، این به اندازه یک کلاس کامل ارزش داره. آقای خویید ببینید عبارت اینه که و اخرى به قیاس ذالک. بعد آقای خویید میفرماید که و یلدو بر این قیاس انهو قیاس لا نقول به. ما که قائل به قیاس نیستیم، ما که سنی نیستیم. اما اونی که میخوام بهتون بگم، خوب دقت کنید، یادداشت کنید، من میفهمم کجا کلامم خیلی مهمتر از جای دیگه است. ببینید بعضی وقتا شما تو کلمات علما قیاس میبینید، حتی استحسان سنی میبینید، ولی اینا دلیل اصلیشون نیست. یه دفعه قلم نکشید علیه علامه هلی، شیخ طوسی، محقق هلی، بگید آقا شما فقیه شیعه چه حق قیاس دارید. من دوستان مخصوصا با این نگاه یک دور زدم نظر این آقا نو، هر جا احیانا قیاس تو کلماتشون دلیل اصلیشون یه چیز دیگه است. مثلا شما تو کلمات علامه هلی استحسان میبینید. یکی از نویسنده های مشهد، خیلی هم پرنویس است و طلب فاضلی هم از حال اسم نبرم، این دیدم یک مقاله زده استحسان و قیاس اینا تو کلمات علامه و دیگر. بعدم گفته اینا تو اصولشون که میرسن علیه سنی ها وای میسن، ولی خودشون تو فقه میرسن. من جواب اونو تو این فقه و عرف دادم، الان نمیدونم پیدا بتونم بکنم یا نه. گفتم پسر خوب نویسنده محترم، اگر اینا دلیل اصلیشون بود اشکال تو وارد بود که شما دارید استثنا میکنید، دارید قیاس میکنید و نباید بکنید، ولی اینا دلیل اصلیشون
معید میارن
یا مثلا برای طرف سنی میارن، خیلی مهمه. فردا ما مثلا کسی هم یاد بگیره بگه خب علامه که از قیاس استفاده میکنه منم میکنم، علامه که استثنا سنی ها رو داره منم بکنم. نه، علامه بعد از اینکه دلیل اصلیشو میاره میگه، در حالی که شما نمیخوای دلیل اصلی قرار بدی. نمیدونم، بعید میدونم میتونم اینو از این کتاب پیدا بکنم. خب آقایون، این نظر چندم بود تو بین چهار تا نظر؟ نظر اول که میگفت اگر به فعل جانی یا به سرایت به هم وصل بشه، موزهتن، حکم موزهه واحده رو پیدا میکنه. برای اثبات مطلب، یکی قانون اصولی بود که هر جا واحده جنایت واحد میشه، رابطه حکم با موضوع حکم علت و معلوله، اینا یادداشت میکنید. اصل براعت و قیاسه. جوابش هم این شد که وقتی موضوع میاد حکم میاد، بعد واحد بشه فایده ای نداره. اصل براعت هم وقتیست که شک کنیم، اینجا شک نداریم. و این قیاس، قیاس هم لا نقولو بکرد. من اینو دفاع کردم، اینا منظورشون واقعا استدلال نبوده. خب اما قول دو و سه و چهار میخواد یه مقداری باز دوباره اینا چیز داره به اصطلاح. ببینم میتونم تو این جلسه تمامش بکنم؟ نه، شلوغ میشه، میخواد یه استراحتی داشته باشیم، در حد یه رو جلسه بعد ادامه بدیم.